میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومت هاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم و وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسرد شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
صبحتون بخیر، متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگو. متشکریم از دوستانی که برامون پیامک فرستادن. از شروع برنامه تا الان دوستان عزیزمون 915-35-38-914-60-43 936-10-39-913-36-75 و 914-19-30 و سایر دوستان برای ما پیامک فرستادن در باب موضوعات مختلف ابراز نظر کردن. 912-79-24 هم نوشتن: با سلام و درود، بهترین آرزو برای مردم جهان ظهور منجی عالم حضرت مهدی علیه السلام، اللهم عجل و دیکل فرج. متشکریم از دوستانی که برامون پیامک فرستادن در حوزه‌های مختلف. حتما پیام‌های آقای تفتی رو براتون خواهم خوند در حوزه اقتصادی. و نکته دیگر، یک سوالی پرسیدن، گفتن که نهادهای دامی، این رو من چون راجبش مفصل برنامه داشتیم، نهادهای دامی با ارز دولتی وارد میشه؟ کدام فیلسوف دلسوز مردم اجازه صادرات زیربط مثل کره و تخم مرغ را میدهد؟ با چه ارزی؟ من این رو عرض کنم چون راجبش مفصل صحبت کردیم، شما اصلا نگران صادرات نباشید. نه تنها اون چه که براش نهادهای دامی یا هر چه که براش ارز تعیین شده، هر چیزی که براش ارز هم تعیین نشده، جناب تفتی، وقتی صادر میشه باید با ارز نیمایی تحویل بشود. به خاطر همین هست الان خیلی دوستان نسبت به صادرات و ایفای تعهد ارزی ایراد میگیرن، انتقاد میکنن، میگن صادرات مختل شده. چون که شما هر چی که صادر کنید، چه مثل نهادهای دامی از ارز نیمایی استفاده بکنید، چه از ارز نیمایی استفاده نکنید. شما اصلا میخواید سبزیجات صادر کنید، میوه صادر کنید، توش هیچ ارزی استفاده نشده، کود و همه چیزم آزاد خریدید، شما وقتی میخواید صادر کنید، برگشتش به مبدا باید به سامانه ارز ورود ارز کنید، اونجا باید به ارز نیمایی تحویل بدید. این اعتراضی هست که میخوام بگم که جای نگرانی وجود نداره. بریم سراغ حوزه فرهنگ، هم صحبت بشیم با سرکار خانم قبیشی، فعال محترم دوران دفاع مقدس، راوی دفاع مقدس، عکاس و امدادگر در دوران دفاع مقدس، نویسنده و مربی نویسندگی و آموزشگر قرآن. خانم قبیشی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
صبحتون بخیر باشه. سرکار خانم قبیشی همسر پاسدار جانباز شهید حاج منصور عطشانی هم هستن، همینجا یادشون رو گرامی می‌داریم. متشکریم از اینکه حاضر هستید خانم قبیشی کنار ما. و در راستای این سوال می‌خوایم با شما باب صحبت رو باز کنیم که اگر بنا باشه به حوزه فرهنگ نگاه کنیم، قاعدتاً یک سری ایرادات و انتقادات وارد هست. رهبر انقلاب، مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی، سایر بزرگوارانی که تو حوزه فرهنگ صاحب سمت هستند، تصمیم گیر هستند، سیاست گذار هستند، نسبت به وضعیت فرهنگی در حوزه‌های مختلف، حجاب، عفاف، تشکیل خانواده، فرزند آوری، انتقاداتی مطرح می‌کنند. این انتقادات در کنار این هست که ما سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادهای متعددی توی این حوزه برای امور فرهنگی داریم. توی این حوزه بودجه هم می‌گیرند، در ردیف بودجه‌های کشور هم هستند، اما باز انتقادات وجود داره. دو نگاه وجود داره. ایراد از مردم هست، مردم بلد نیستن چه کار کنن، باید به واسطه تصویب قانون و با جبر قانون اونها رو به انقیاد درآورد، یا اینکه نه ما توی این حوزه کوتاهی کردیم، ترک فعل‌های صورت گرفته، این سازمان‌ها نتونستن وظایف فرهنگی خودشون عمل کنن. اگر قبول کنیم این موضوع موضوع فرهنگی، هرچند موضوع چند مؤلفه ای عوامل مؤثر درش زیاد هستن، اقتصاد هست، اجتماع هست، کدوم یکی از این دو دیدگاه رو شما قبول دارید خانم قبشی؟
من خدمتون بگم که کوتاهی شده در آموزش و فرهنگ عفاف و حجاب.
بله.
یعنی کلن مسئولین ما بیخیال شدن. من اینطوری به خاطر اینکه ما اوایل انقلاب میدیدیم که چون این دستور حجاب و عفاف جزء اولا که جزء قوانینی که خداوند نصب کرده برای مسئولیت انسان ها، چه مرد چه زن در اجتماع، و از همون اوایل انقلاب ما دیدیم که زنها اصلا هم زمانی که در راهپیمایی ها شرکت میکردن همه پوشیده بودن، و بعد از اون هم جزء قانونی شد که در اداره ها و در جاهای مختلف در اجتماع رعایت میشده و همینطور بوده. اما چه بلایی سرش اومد که در این سالهای اخیر که ما میبینیم که دیگه به اصطلاح دشمن وقتی به اصطلاح با توپ تانک به هیچ کشوری حمله نکرد، یعنی وقتی که حملش هم میکنه مخصوصا میخواست مثلا ما رو از پا در بیاره، دیگه از توپ تانک و این چیزا استفاده نکرد، بلکه از مقوله حجاب، همونطوری که ما در تاریخ میبینیم برای اینکه قلعه ای رو به اصطلاح فتح بکنن، دشمن رو فتح بکنن، دیگه هر کار میکنن اون قلعه فرو نمیده رو. یک نفر یه حالا شیطان بود که بود اومد بهشون گفت که مذارت میخوام بهشون گفت که از زنها استفاده کنید، و به فعله زنهایی که فرستاد میونه سربازان و اون کشور اصلا اون قلعه فتح شد، درش باز شد و دشمن وارد شد، تسلط پیدا کرد. بنابراین ما میبینیم دشمن نرمک نرمک از به اصطلاح از طریق زنها این دفعه وارد میشه، از مقوله اجتماع عفاف و حجاب وارد میشه و ضربه خودش رو میزنه. و ولی در این به اصطلاح ما میبینیم که وقتی که خداوند حجاب رو قانون کرده برای مسئولیت زنها و در اجتماع و کیان خانواده، ببینیم مثل خواهی در چشم دشمنان هر چیزی که بعد خیلی اشغال میکنن، حتی چیزای این به اصطلاح رسانه های بیگانه میگن که محدودیت ممنوعیت حجاب، در حالی که ما بینیم حجاب نه ممنوعیت و نه محدودیت. بله، مثلا منی که میخوام رانندگی بکنم با چادرم پشت فرمون میشینم، ممکنه مثلا میخوام خرید کنم، بالاخره یه جاهایی ممکنه سختم باشه، ولی چون میبینم احساس امنیت در این چادر میکنم، برای من خیلی جالبه. خیلی ممنوعیت ها برای ما کارسازه. مثلا ما توی خونه کفش نمیپوشیم، پاهم راحت تره. چرا وقتی میخواییم بریم بیرون کفش میپوشیم، ممکنه کفش هم اذیت کنه و پاهمون اذیت میشه. این ممنوعیتی که باعث میشه پای من اذیت بشه، ولی تا خیلی جاها پای من حس میکنه. قوانین قوانین رانندگی ممنوعیت برای باعث حفظ جان من و دیگران میشه. بنابراین هر چیزی که ممنوعیت ایجاد میکنه مسئولیت داره. و این که من میگم که واقعا مسئولین ما الان ما داره میتونیم مسئولین ما واقعا این مقوله مهم را، یعنی قانون خدا را کنار گذاشتن، حالا نمیگم همشون، بیخیال شدن و زنایی که اون شکلی مثلا الان توی اجتماع حضور پیدا میکنن، اینا ضربه میزنن، هم به خودشون ضربه میزنن و هم به کیان خانواده های دیگه، در صورتی که ببین الان ما میگن که زنام بدون حجاب راحت‌تر موفقن، در حالی که این اشتباه. الان شما ببینید خانم های دانشمند، خانم های مهندس، خانم های فرهیخته، خانم های معلم و و و و داریم و چقدر ما زن های تاثیرگذار داریم. آیا اینا همه برهنه هستن؟ نه، اینها در چارچوب عفاف و حجاب موفقیت های خیلی بزرگی به دست آورده هست، از لحاظ شخصیتی و هم از لحاظ کاری، و باعث شدن که بگن یک زن میتونه هم با پوشش و هم با اون علم خودش در اجتماع موفق باشه و هم این زن میتونه در اجتماع موثر باشه و هم در خانواده. در خانواده باعث تربیت با پوشش و عفاف خودش، یعنی وقتی که بچه ها ببینن مادر با پوشش بیرون میره، بچه هاش هم یاد میگیرن که میبینن که مادرش در برابر چشمای دیگران پوشیده است و آنچنان جلب توجه میکنه. این دختر تربیت میشه برای یک زندگی بالا والا و همسرداری، و اون پسر هم وقتی که بزرگ میشه و همسر میشه، به همسر خودش و به خانواده خودش و به کیان خانواده خودش بیشتر توجه داره تا به خیابان. اما متاسفانه زنهایی که اون شکلی بیرون میان هنجار شکنی میکنن، اونها باعث میشن هم به خودشون ضربه وارد بشه و هم به خانواده های دیگه. و خانم های جوانی که ازدواج میکنن ترس از این دارن که همسرشون رو گرگ های زن صفت بدرن. بنابراین وقتی که اسلام چطور همین زنها وقتی که قانون نفقه و قانون مهریه و قانون چیزای دیگه میشه سفت و سخت میچسبن، صد تا وکیل میگیرن، اما زمانی که بهشون میگن رعایت حجاب میگن نه دلم میخواد، به شما چه مربوطه؟ یعنی اینجا میرن به جنگ خدا، به جنگ قانون خدا، و در واقع به خودشون و به اجتماع و به شخصیت خودشون ضربه وارد میکنن. اما ما باید بدونیم که فواید حجاب توی اجتماع باعث گسترش امنیت خانواده میشه، جلوگیری از تحرک و لذایز افراد میشه، باعث کاهش چشمگیر مفاسد افراد میشه، مرد یا زن فرقی نمی کنه، باعث مسئولیت در کار و محیط کار میشه، مبارزه با تهاجم فرهنگی میشه، ایجاد آرامش روانی افراد میشه. و یک زن با پوشش میتونه در تمام زمینه ها میتونه حرف اول بزنه. بس پوشش زن نشونه مسلمان بودنش، یعنی فریاد میزنه من یک زن مسلمان هستم و از قانون خدا سرپیچی نمی کنم و جایگاه شخصیت بالای و بالای خودشو به دیگران عرضه می کنه.
متشکرم، سپاسگزارم، صحبتون به خیر باشه، ممنونم از حضورتون، خدا نگهدارتون.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
عزیزم باید مراقب باشن، دخترهای جوان باید مراقب باشن، وضع حجاب را، وضع عفاف را، وضع تقیدات پایبندی را خانمها باید مراقبت کنن، این وظیفه است. خودنمایی و جلوه فروشی یک لحظه است و آثار سوء آن برای کشور، برای جامعه، برای اخلاق، برای سیاست حتی آثار مخرب و مندگاره، در حالی که ملاحظه عفاف، ملاحظه حدود شرعی در رفتار و حرکات بانوان اگر چنانچه سختی داشته باشه سختی کوتاهی است، اما آثارش آثار عمیق موندگار، خیلی باید مراقبت بکنن مسئله حجاب را، مسئله عفاف را، این رو خود خانم ها بایستی مراقبت بکنن. وظیفه اونهاست، افتخار اونهاست، شخصیت اونهاست. حجاب مایه تشخص زن است، برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهر بینانه مادیگرایان، مایه اسارت زن نیست، مایه آزادی زن است. زن با برداشتن حجاب‌های خود، با اوریان کردن اون چیزی رو که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن اون رو از او خواسته، خودش رو کوچک میکنه، خودش رو سبک میکنه، خودش رو کم ارزش میکنه. حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست. حجاب اینهاست، اینو باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، جزو نعمت‌های الهی است.
هفت و پانزده دقیقه، متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. همونجوری که عرض کردم، جمعه 16 آذر به نام روز دانشجو نام گرفته. یک پیشینه تاریخی تو این حوزه داریم، اما وقتی که درباره دانشجو صحبت میکنیم، وقتی که به روز دانشجو میخوایم توجه کنیم، یک سوالی به وجود میاد. این سوالی هست که ما توی صبح و گفتگوی رادیو گفتگو معمولا از اکثر میهمانان متخصصمون در حوزه‌ای که اون روز و اون مناسبت به نامش هست میپرسیم. اگر روز کارگر هست، اگر روز معلم هست، اگر روز کتاب هست، روز کتابخانی هست، پاسداشت زبان و ادبیات پارسی، فرقی نمیکنه. هر کدوم از این مناسبت‌ها که پیش میاد، ما یک سوال مشترک معمولا داریم. چه کنیم که در این مناسبت که به صورت نمادین به این موضوع توجه میشه و احترام گذاشته میشه و درباره‌اش صحبت میشه، فقط محدود به این موضوع نباشه، فقط محدود به این روز نباشه و در تمام طول سال این توجه وجود داشته باشه. میهمان ارجمند، میهمان متخصص ما در حوزه مسائل هسته‌ای، جناب آقای دکتر آقامیری، ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی، ریاست پیشین دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر آقامیری، سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. صبح خوبی رو برای همه آرزو می‌کنم.
متشکرم. ما معمولاً توی حوزه‌های مسائل هسته‌ای با حضرت عالی هم صحبت می‌شدیم، از شما راهکار می‌گرفتیم، جویا می‌شدیم مسائل تخصصی رو. با توجه به جایگاهی که حضرت عالی حاضر هستید، توی این جایگاه بیشترین توجه، حالا علاوه بر اجرای سیاست‌های آموزشی، معمولاً یک سری ما دانشگاه‌های تراز تو کشور داریم، مشخص است از جمله دانشگاه شهید بهشتی، نوع تعاملشون با دانشگاه، با دانشجو متفاوت هست. یعنی معمولا افرادی که توی مقام ریاست قرار میگیرن، از قضا بیشترین ارتباط و نزدیکی رو با دانشجویان داشتند و دارند. این سوال فکر میکنم بیشترین نزدیکی و قرابت رو با حضرت عالی داره. میخوام بپرسیم که آقای دکتر، با توجه به تجربه‌ای که گذرانده اید از دانشجویی تا به امروز، با تخصصی که دارید، چیکار کنیم که فقط توی روز دانشجو درباره دانشجو صحبت نشه؟ دانشجویان مشکلات دارن، خواسته ها دارن، همیشه هم همینطور بود از دیرباز تا به امروز. چه برنامه بریزیم؟ به چه شکل سیاست اجرا کنیم؟
بله، من هم ضمن عرض تکریت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین بزرگداشت روز دانشجو عرض میکنم که البته تو خود فضای دانشگاه ها، تو فضای مراکز آموزش عالی، این ارتباط و این صحبت ها و این که توجه داشته باشیم به مسائل و مشکلات دانشجویان تقریبا در پی به صورت پیوسته عمل میشه. منتها حالا این روز نمادین هست، یعنی روز دانشجو به عنوان روز مقاومت دانشجویان ایران در مقابل استکبار و شهادت سه تن از دانشجویان فخیم و بزرگ ایران، این اتفاق فقط به خاطر به صورت نمادین هست و الا مسائل مربوط به دانشجویان به عنوان نخبگان کشور، به عنوان کسانی که در حساس ترین سالهای زندگیشون بین 18 تا مثلا 27 سال هستن، دائما در حال پیگیری هست در مراکز مختلف، در مثلا در دانشگاه ها. یعنی ارتباط به شست ها، صحبت ها و گفتگوها دائما هست. البته خب یک کم مسائل مشکلات اقتصادی گاهی اوقات رو پیگیری بعضی از خواستهای دانشجویان تأثیر داره، که واقعا هم دولت ها تلاش شدید هست که این رو برطرف کنن. این برای دانشگاه هایی که فرمودید یه مقدار حالا دانشگاه برتر کشور. ما همه دانشگاه همون برتره، منطقه دانشگاهی که به ظاهر برتر هستن بیشتره، چون عموماً نخبگان و افرادی که وارد این دانشگاه میشن و افرادی که صندلی ها رو تصاحب میکنن افرادی هستن که در رقابت کنکور جایگاه خیلی خوبی رو دارن. این یه مقدار وظیفه و مسئولیت رو بیشتر میکنه، چون حساسیت ها بالا میره، احساس این بچه ها و تلاش هاشون. این اتفاق داره میفته و من همونطور که شما فرمودید امیدوارم که فقط به روز دانشجو بسنده نشه در حالا در تصمیم گیری کلان کشور، و بلکه ما شاهد باشیم حضور مسئولین رو در دانشگاه ها، ارتباطشون با دانشجویان، چون مسئولین دانشگاه ها ارتباط دارن با دانشجویان، ولی وقتی از مسئولین سایر دستگاه اجرایی در دانشگاه حضور پیدا میکنن، صحبت میکنن با دانشجویان، در جریان مشکلاتشون قرار میگیرن، مسئله خیلی متفاوت خواهد شد و متفاوت بوده.
یه سوالی به ذهنم رسید، میخواستم بپرسم مسئله دیگری که دوستان پیامک کردن. 3-4 تا پیامک داریم، حالا شمارهاشون رو خواهم خوند. مثلا 910-35-34 916-41-60 915-39-36 سوالهایی پرسیدن که من تجمیعشون با هم بکنم میشه بعد. این من یه خاطره بگم، حضرت عالی که در دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی بودید، در اتاقتون معمولا روی دانشجویان باز بود، به راحتی میشد شما رو زیارت کرد. حالا میخوام بپرسم که الان که در مقام ریاست دانشگاه شهید بهشتی هستید، هم روال همون روالیه که بوده یا نه؟ یکی از مشکلاتی که دانشجویان دارند بحث همین ارتباط نزدیک با مسئولان هست. ما دستورالعمل 19 ماده‌ای آقای رئیس جمهور برای 16 آذر رو فکر می‌کنم دیگه همه باش آشنا هستیم تو این چند وقت اخیر. یکیشون این هست که مسئولان در دانشگاه‌ها کنار دانشجویان حضور پیدا کنن. حالا این مسئولان میتونه مسئولان استانی باشه که بهش مستقیما اشاره شده، میتونه مسئولان خود دانشگاه باشه. یه زمانی هم باب بود بعضی دانشگاه‌ها مثلا در سلف‌ها موقع خوردن غذا، موقع هر قسمت دیگه میومدن کنار دانشجویان حاضر می‌شدن، با دانشجویان صرف غذا می‌کردن یا مسائل از این دست. این مقدار کم رنگ شده این چند وقت اخیر. این که حالا این دوستان که این پیامکش رو خوندم اینو نوشتن، حضور مسئولان استانی توی این 16 آذر که روز نمادینیه، اتفاقا از خداشون هست مسئولان استانی به هیچ تعارفی که دیده بشن، به خاطر اینکه برد تبلیغاتی داره این موضوع، و اگر استاندار توی شهرستان رو عرض می‌کنیم نه پایتخت تهران، مثلا اگر مسئول استانی وارد دانشگاه میشه در این روز، خب بیشتر براش تبلیغات هست. آیا در روزهای دیگه ای سال هم میشه مسئولان رو در دانشگاه ها دید، کنار دانشجویان دید؟ آیا دانشجویان در تصمیم گیری و فرایند تصمیم گیری دانشگاه ها مشارکت دارن، مشارکت داده میشوند؟ و اون سوال آخر، آیا میشه راحت رئیس دانشگاه رو دید یا یک فرایند پیچیده دیوان سالاری اداری داره؟ این سوالاتی بود که این دوستان پرسیدن، تجمیعشون کردم.
در قسمت اول من حالا چون خودم شخصا روحیم این هستش که ارتباط دوست دارم، یعنی من واقعا به وظیفه رو که در دانشگاه به عهده‌مه، چه به عنوان یک معلم چه به عنوان یک مسئول، خیلی علاقمند هستم که این مسیر رو دنبال کنم و دائما مرتبط باشم با دانشجویان.
این سابقه رو داریم.
من سعی میکنم به بهانه‌های مختلف در نشستاشون، جمعاشون، تو رستوران دانشگاه، تو که حالا بیشتر سال کلاس هم که میرم این ارتباط هست، یعنی ارتباط هم قطع نشده، ولی متاسفانه به دلیل حجم کاری که در مسئولیت ریاست دانشگاه هست، اون دستبازی که در گذشته داشتم این یکم با محدودیت رو بروید، نمیتونم جسارت بگم که نه همون حالت هست. گاهی اوقات دانشجو میبینم میگن 3 روز 4 روز 5 روزی که ما منتظر هستیم که شما رو ببینیم، ولی سعی میکنم این زمان رو خیلی کم بکنم. یه نکته دوم، یک شورایی رو ما در سطح دانشگاه داریم، بیشتر خودم درست کردم، از تقریبا حدود 100 دانشجو در 3 گروه مختلف به صورت شورای مشورتی دانشجویان هستن که من در خدمتشون هستم، میان میشینن مشکلات رو، حالا هر نوع مشکل آموزشی، فرهنگی، اجرایی، من مطالبی که به ذهنشون میرسه، مشکلات دانشجویان اینا مطرح میشه، سعی میکنیم مشکلات رو با کمک خودشون برطرف بکنیم. این خیلی کمک میکنه به مسئولین دانشگاه که دردها و مشکلاتی که پایین هست خیلی راحت متوجه بشن و سعی کنن برطرف بشن. و در کل از سیستماتیک هم یک شورایی ما داریم به نام شورای صنفی که متأسفانه در دانشگاه شهید بهشتی و بعضی از دانشگاه این به دلیل عدم استقبال بعضی دانشجویان یا مثلا در مرز انتخاب باید باشن صورت نگرفته. امسال سعی کردیم انشالله این شورا رو تشکیل بدیم. شورای صنفی مسئولیت پیگیری مسائل مختلف دانشجویان رو به عهده داره که با یک رابطه تنگ و تنگی هم با مسئول دانشگاه داره. این روش هایی هستش که میتونه این ارتباط رو کوتاه، زمانش رو کوتاه بکنه و سخت نکنه برای رابطه بین مسئولین و دانشجویان. از در طرف دیگه اون سوال دومتونم عرض کنم، سوال دوستی که فرموده بودن. بله، من فکر میکنم نه تنها در روز دانشجو بلکه هر روز هر مسئولی علاقه من باشه میتونه بیاد دانشگاه رو به عنوان اتاق فکر، دانشجویان رو به عنوان کنشگران پویا و جوان کشور باشون ارتباط برقرار کنه، صحبت کنه، مشکلات رو ببینه، مشکلات رو مطرح بکنه، مشکلات کشور رو و مسائلی که دانشگاه ها میتونن برطرف کنن رو تا حدودی ایجاد بکنه. این اتفاق واقعا مورد استقبال دانشگاه ها هست و مسئولین دانشگاه ها از استقبال چه مسئولین من محلی مثل مسئولین استانداران و امثال این چه مسئولین کشوری واقعا با دست باز استقبال میکنیم. من امیدوارم هر مسئول کشوری که به هر استانی سفر میکنه یکی از جاهایی که برای بازدید میذاره و صحبت در بین جوانان و دانشجویان اون منطقه باشه.
یه سوال هم بپرسیم. یک چند سال پیش بود از یکی از نمایندگان یکی از کمیسیون ها پرسیدیم که اگر شما وزیر بشید این یه سری ایرادات میگرفتن، گفتیم اگر وزیر بشید این ایرادات رو برطرف میکنید؟ گفتن بله حتما. حالا بعدن که وزیر شدن اگر بگیم به هر حال مشخص میشه راجبه کی داریم صحبت میکنیم. ولی از اطالی رو بپرسیم آقای دکتر، شالا اگر وزیر علوم شدید این اهتمامی که دارید، درس کردم سابقه که ما از شما داریم توی نزدیکیتون به دانشجویان، این بی‌واسطه بودن حضورتون، اگر وزیر بشید مطالبات دانشجویی رو بیشتر پیگیری میکنید یا اینکه مثل سایر قسمت‌ها نخواهیم تعارف کنیم مطالبات دانشجویی خیلی در اولویت، اگر پاسخی دارن حتما دوستان وزارت علوم بیان بگن، مطالبات دانشجو اگر مطرح میشه، اگر سیاستی، اگر قانونی، اگر لایحه‌ای، اگر طرحی هست، بیشتر در حوزه کلان آموزش عالی داره مطرح میشه، مشخصا در ارتباط با ارتقاء وضعیت دانشجو نکته ای رو اشاره نمیشه. مطالبات صنفی که شما بهش به درستی اشاره کردید اشاره نمیشه. اگر وزیر بشید این کار رو پیگیری میکنید؟
ببینید البته وزیر ما که وزیر جوان و پرتلاش هست و مسلما یکی از دغدغه‌هاش مسائل دانشجویی هست در حال حاضر و ایشون و وزرای قبلی
بالاخره وقتی میرن بالا اهم و فل اهمشون فرق میکنه دیگه.
نه ولی ببینید واقعا مسائل دانشگاه ها فقط مسائل دانشجویی نیست، اگر چه مسائل دانشجویی مسائل اثرگذار رو سایر بخش ها هست. یعنی وقتی دانشجو آرامش نداره، وقتی دانشجو باید مشکلاتی رو بده، وقتی کیفیت غذا باعث میشه که دانشجو نتونه اونطوری که باید شاید فعال باشه، طبیعی است.
آقا دست رو دلمون گذاشتید. این یکی دیگه از موضوعاتی است که ما هم تو دانشگاه که حاضر هستیم میان میگن، مثلا گاهی موقع میان میپرسن آقا خودتونم از این غذا میخورید؟ به خدا که ما هم در همون صرف میخوریم، ما در رستوران جدای غذا نمیخوریم، ما در جای جدای نیستیم، ما هم میایم کنار دانشگاه از همون صرف استفاده میکنیم. گاهی موقع اون رستورانی که معادل ژتون نمیدونم اون فیش اون برگه اون پیش فروشه، ما گاهی موقع از اون استفاده نکنیم، از همون رستورانی که هست و قیمتش یه مقدار متفاوت تر از اون دولتیش استفاده، ولی همون کیفیت فکر میکنم تصور میکنم. ولی به هر حال هستیم. یکی از مشکل همین غذا هست. یه زمانی پیمانکارها از برآمده از خود دانشجویان بودن، یا انتخاب یا عزلشون نسبشون، اینو چجوری میشه سامان داد غذای دانشجویی رو؟
یه سری مسئولیت مالی و مسئولیت اداری هست که اینها رو نمیشه به افرادی که دوره هم ارتباطشون کوتاه مدت هست داد. اما هر مسئولی من فکر میکنم، من البته خودم شخصا همه میدونن این کارها توی رستوران حضور پیدا میکنم، ولی تو اگه اتاق خودم غذا بخورم، حتی مهمان داشته باشم، میگم برای من غذای دانشجویی بیارید، اما مهمانان رو من عرض مینمایم هر غذای کیفیتی که میخوایم بهشون بدید، چون من معتقدم اگر من غذای دانشجویی رو نخورم متوجه نمیشم مشکلاتش چیه. من مسئول گاهی اوقات مستقیما به سرآشپز رستوران زنگ میزنم و میگم که امروز برنج این مشکل داشته، امروز این غذا احساس کردم مثلا این نپخته است، اینطوریه، و اینا خودشون هم یه مقدار دوستان متوجه شدن که من دقتم توی این مسئله دقت خاصه، چون معتقدم اگر غذای دانشجویی نخورم نمیدونم، نمیفهمم چه اتفاقی داره در اونجا میفته. یک واقعیت. اما ببینید واقعا مشکلات دانشگاه ها فقط غذا نیست. ما میخواییم بالندگی، آموزش، پژوهش، همه اینا رو به دانشجو یاد بدیم. یه بخشش رفاهیاته که باید دانشجو این رفاهیات رو داشته باشه تا بتونه به اونا برسه.
بله.
و آرامش رو داشته باشه. اما و متأسف